ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 16 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با پنجم ماه آوریل سال 2018 میلادی است. سلام و عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا همراهی می کنم و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با درود فراوان، در پی تیراندازی در دانشگاهی در شهر اسکیشهیر در شمال غربی ترکیه 4 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این تیراندازی در روز پنجشنبه در دانشگاه عثمان قاضی رخ داده است. این خبرگزاری فرد تیرانداز را محققی در دانشگاه معرفی کرده و می‌افزاید کشته شدگان معاون رئیس، منشی و دو تن از مدرسان این دانشگاه بودند. خبرگزاری دوغان می‌گوید فرد تیرانداز توسط پلیس بازداشت شده است. هنوز انگیزه این حمله مسلحانه مشخص نیست. در خبر دیگر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین میگوید رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز چهارشنبه در باره برجام با یکدیگر گفتگو کردند. آقای پسکوف میگوید در دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در آنکارا بر لزوم ادامه اجرای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران تاکید شده است. سخنگوی کرملین گفته است گفتگوی کوتاه طرفین درباره برجام در این باره بود که هر گونه انحرافی از توافق نامطلوب است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت ماه به متحدان اروپایی خود فرصت داده تا آنچه نقص‌های توافق می‌دانند را اصلاح کنند. آقای ترامپ هشدار داده است که در غیر این صورت از آمریکا در واقع از برجام خارج خواهد شد. 22 اردیبهشت ماه مهلت 120 روزه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران به پایان می‌رسد و دونالد ترامپ گفته است که دیگر دستور تعلیق تحریم‌ها را صادر نخواهد کرد. تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن برگزیده شد. این فیلم به نام همه می‌دانند به زبان اسپانیایی است و ستارگانی چون پنلوپه کروز و خاویر باردام در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم همه می‌دانند همچنین به عنوان یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن انتخاب شده است. اصغر فرهادی 45 ساله در عرصه بین‌المللی بسیار تحسین شده و تاکنون از جمله دو بار برای فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. در خبر دیگر و در آستانه آغاز موج جدیدی از تظاهرات در نوار غزه، یک فلسطینی در پی بمباران جنگنده اسرائیلی کشته شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت دولت حماس، این فرد 34 ساله شب گذشته در نزدیکی نوار مرزی غزه با اسرائیل کشته شده است. در طول یک هفته در جریان اعتراضات فلسطینی‌ها در نزدیکی خط مرزی با اسرائیل تاکنون 20 تن کشته شدند. قرار است روز جمعه فردا بار دیگر تظاهراتی در این محل برگزار شود و معترضان فلسطینی میگویند در صدد آتش زدن صدها لاستیک در مجاورت این خط مرزی اند. ارتش اسرائیل میگوید تنها به کسانی شلیک میکند که امنیت اسرائیل را به خطر میاندازند و یا مسلحند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار تحقیق مستقل درباره کشته شدن فلسطینیان در نوار غزه شدند. این درخواست با مخالفت اسرائیل روبرو شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر برجام منتفی شود، ضربه شستی ویژه برای دشمنان خواهیم داشت.
مسئله این است که در صورت اقدام تلافی جویانه ایران بعد از جز برجام و از سرگیری انیسازی اورانیوم با غلظت بالا، ممکن است که خطر تهاجم نظامی حتی بسیارت محدود رو علیه ایران بسیار افزایش بده.
تراز تجارت غیر نفتی ایران در سالی که گذشت منفی 7 میلیارد دلار بود.
پشت مثل این صحبت عوام فریب دفاع از کالاهای ایرانی و بازی کردن با میهن دوستی ایرانی ها یک نکته ضد مردم وجود داره. ببینید کسی که کالایی میخره این باید مرغوب ترین کالا باشه.
کم آبی مفرط در ایران.
با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده.
و برنامه هفتگی تابو، اینها فقط چند تایی هستند که خواهید شنید. بیش از این هم خواهد بود. همراه ما باشید و بشنوید. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد میگوید که 100% مطمئن است که جمهوری اسلامی همچنان در پی دستیابی به سلاح اتمی است. این مقام ارشد امنیتی اسرائیل در عین حال برجام را نیز برای امنیت اسرائیل مهلک خوانده است. بریم و بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یوسی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی و ماموریت‌های ویژه اسرائیل موساد، در جریان یک نشست محرمانه، آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است، اعلام کرده که به اعتقاد او نیت جمهوری اسلامی همچنان دستیابی به بمب اتمی است. آقای کوهن با بیان اینکه 100% از این موضوع اطمینان یافته است، می‌افزاید که جامعه جهانی باید با اعمال فشار بر تهران در مفاد برجام تغییرات کلی ایجاد کند. رئیس موساد در این حال توافق برجام را یک اشتباه مهلک توصیف کرده و آن را تهدیدی عظیم علیه امنیت اسرائیل خوانده است. اما با توجه به نظارت کامل آژانس انرژی اتمی و سازمان‌های زیربط بین‌المللی بر نیروگاه‌های ایران و نیز گزارش‌های مثبت این نهاد درباره پایبندی ایران به مفاد برجام، تا چه اندازه می‌توان سخنان رئیس موساد را موثق دانست؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو:
آمریکا به احتمال قریب به یقین در 12 ماه می از توافق اتمی خارج خواهد شد. تا پیش از توافق اتمی برآورد می‌شد که فاصله ایران با بمب اتمی در حدود 3 یا 4 ماه باشه و هدف مذاکرات این بود که فاصله رو به مدت 1 سال افزایش بدن. حالا با خروج آمریکا از توافق اتمی که احتمالاً در 12 ماه می یا پیشتر از اون صورت خواهد گرفت، امکان خروج ایران بعد از خروج آمریکا از توافق اتمی قطعی و به عنوان تلافی‌جویی ممکن است جمهوری اسلامی بدون نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال تجدید برنامه‌هایی باشه که پیش از سال 2015 اونها رو پیگیری می‌کرد.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل، تحلیل متفاوتی دارد.
با توجه به محدودیت‌هایی که برجام قائل شده، یعنی ایران از نظر تعداد ساندرفیوژا، حجم فعالیت‌های هسته‌ای و مقدار اورانیوم غنی شده و درصد اون رو که براش تعیین کردن تولید می‌کنه، در حال حاضر عملاً جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای نیست و اینکه برجام را هم رعایت می‌کنه و مفاد این را رعایت می‌کنه، این را هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حالا چند بار تایید کرده.
یوسی کوهن، رئیس موساد، معتقد است که سیاست‌های تهران پس از برجام تهاجمی‌تر شده است. این نکته است که برخی تحلیلگران نیز بدان باور دارند. رضا تقی‌زاده:
طرح این موضوع برای ایجاد زمینه ای که در صورت اعلام خروج ایران از توافق اتمی و آغاز غنی‌سازی با غلظت بیشتر و سرعت گرفتن حرکت به سمت بمب اتمی، بشه زمینه ای رو برای مقابله با اون فراهم کرد. و این مسئله خطرناکی برای ایران هست. مسئله این است که در صورت اقدام تلافی‌جویانه ایران در بعد از خروج از برجام و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا، ممکن است خطر تهاجم نظامی حتی به صورت محدود رو علیه ایران بسیار بسیار افزایش بده.
اما ناظرانی هم معتقدند که تأکید رئیس موساد یا حتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر اینکه تهران همچنان در پی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، صرفاً برای تقویت مواضع کاخ سفید در جهت خروج از توافق برجام است. حسین آریان:
این برای فشار به جمهوری اسلامیه در راستای سیاستی که دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. یعنی تا 22 اردیبهشت ماه ما متوجه خواهیم شد که آمریکا از برجام بیرون خواهد رفت یا نخواهد رفت که به احتمال قوی برجام را ترک میکنه و در راستای اون چهار شرطی است که دونالد ترامپ برای موندن برجام تعیین کرده و رئیس موساد هم داره به اونها تکیه میکنه. این سخنان در راستای فشار بر جمهوری اسلامی و برای همین کار هست و هماهنگی با کاخ سفید.
رئیس موساد در حالی از ادامه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و نیز مهلک دانستن توافق برجام سخن میگوید که برخی مقام‌های پیشین نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از جمله شاول موفاژ رئیس اسبق ستاد ارتش این کشور بارها لغو یا تضعیف توافق برجام را سیاستی خطا ارزیابی کردند.
یادآوری میکنم که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز پنجشنبه گفته که دشمنان باید بدانند که در صورت برگشت پذیری برجام، به رغم اینکه هیچگاه به دنبال شرایطی این چنین نیستیم، اما شرایط ویژه‌ای رقم خواهد خورد و زمانی که مسئولان بلندپایه نظام اراده کنند، ضرب شستی ویژه برای برهم زنندگان این توافق خواهیم داشت. و مهرداد قاسمفر گزارش میداد و از کارشناسان میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما.
آقای خامنه‌ای، بیش از 40 روز به پایان وعده اتمام حجت ترامپ رئیس جمهور امریکا جهت خروج از توافقنامه برجام نمانده است. بهتر از هنوز دیر نشده در آخرین روزهای واپسین به فکر راکانی جهت یک نرمش قهرمانانه دیگری باشید. من واقعا در عجبم که این بار به چه بهانه‌ای می‌خواهید هم غرورتان را حفظ کنید و همین که به شکلی بتوانید لااقل اصولگرایان را گول بزنید که مورد اعتراض آنها قرار نگیرید و نهایتاً با شگرد خاصی بتوانید ملت ایران را قانع بکنید که لااقل مورد تمسخر قرار نگیرید.
آقای خامنه‌ای، حکومت و کشورداری و پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را حداقل از رئیس جمهور کشورهای همسایه‌مون ترکیه یاد بگیریم که با توجه به اینکه نه منابع نفت و گاز دارد و در واقع مصرف کننده نفت و گاز نیز میباشد، تا چند سال قبل از روی کار آمدن اردوغان لیر ترکیه جز کم ارزش‌ترین ارزهای جهان بود، ولی با توجه به اینکه ترکیه جز کشورهای ناتو بوده و از اروپا و امریکا امتیاز سیستم‌های دفاعی ضد موشکی پاتریوت را دریافت و جهت حفاظت در مرزهای استقرار نموده است، اخیراً نیز با توجه به گل‌آلود کردن آب در منطقه اقدام به دریافت سیستم‌های دفاعی ضد موشکی S-400 و همچنین ساخت نیروهای هسته‌ای توسط روسیه نمودند.
آقای روحانی در آنکارا فرمودند که مشکلات و مسائل سوریه راه حل نظامی نداره. جناب روحانی، باید 60 میلیارد دلار پول مردم بیچاره ایران رو می‌بردید اونجا؟ هدر میدادین، تازه متوجه شدی که راه حل نظامی نداره؟ خب نداره. مردم از روز اول مگه چی میخواستن؟ دقیقا مثل ایران میخواستن از راه صلح‌آمیز به دموکراسی برسن.
آقای عراقچی، تو جلسه میفرمایید که اگر امریکا یا کشورهای دیگه قرارداد تحریم رو کنسل بکنن، ما به همون صورت از این قرارداد میاییم بیرون. تو رو خدا حرفای خنده‌دار نزن، شما همه تحصیل کرده‌های خارج هستین، یه علم و تبادی دارین. شما با التماس با دوباره برمیگردین سر میز که مذاکره بکنین که تحریمی در کار نباشه. فکر کردی حالا تحریم شروع بشه شما چیکار میکنین؟ فکر میکنی اروپا طرف کی میره؟ یه مملکت فقیر و اقتصاد ورشکسته مثل ایران یا یه مملکت پرقدرت و اقتصاد اول دنیا امریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که خبرگزاری هرانا متعلق به گروهی از فعالان حقوق بشر نوشته که مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز چهارشنبه شب شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب بوده است. این خبرگزاری به نقل از منابع محلی از بازداشت دست کم 160 نفر در روزهای اخیر خبر داده و این در شرایطی است که کمپین حقوق بشر ایران به نقل از یکی از فعالان سیاسی و حقوق بشری نوشته که دست کم 200 نفر در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
خبرگزاری هرانا در گزارشی در روز پنجشنبه با اشاره به تظاهرات شهروندان عرب در برخی از شهرهای استان خوزستان از روز 8 فروردین نوشت تعداد زیادی زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. این خبرگزاری اشاره‌ای به تعداد مجروحان نکرد. خبرگزاری فارس چند روز پیش نوشته بود که به جز اهواز در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز تجمع‌هایی برگزار شده است. در این میان کریم دهیمی فعال سیاسی و حقوق بشری به کمپین حقوق بشر ایران گفت که در این اعتراض ها حدود 200 تن بازداشت شده اند و به گفته ای او تجمع ها در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. آقای دهیمی همچنین گفت که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی برای آنچه سرکوب اعتراض ها و ایجاد جو امنیتی نامید از استان های مجاور به خوزستان منتقل شده اند. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز 12 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم شایعات درباره کشته شدن برخی افراد در تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای استان خوزستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها دلیل اعتراض‌های روزهای اخیر پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز دوم فروردین از تلویزیون ایران بوده است که در آن یک کودک قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها دیده نمی‌شد. به نوشته خبرگزاری هرانا، معترضان در روزهای نخست خواستار عذرخواهی صدا و سیما شدند، ولی با گذشت چند روز و بی پاسخ ماندن این مطالبه در شعارهای سرداده شده توسط معترضان، مطالبات دیگری نیز مطرح شد. بر اساس این گزارش، حق تحصیل به زبان مادری، بیکاری، استخدامهای غیر بومی، حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخه های کارون و توقف روند تخریب محیط زیست از جمله موضوعات مطرح شده از سوی معترضان بودند. از دیگر مطالبات معترضان آنگونه که هرانا اشاره کرده است، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان خوزستان، متوقف شدن روند بازداشت فعالان عرب و تأسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی بودند. در این میان آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان خواستار عذرخواهی رسمی رسانه شده است. تاکنون محمد زارعان تهیه کننده میان برنامه ببین و بساز عذرخواهی کرده است. در این حال ابوالحسن حسنزاده امام جمعه موقت اهواز چند روز پیش آنچه اشتباه در تلویزیون خواند را غیر تعمدی توصیف کرد و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید باشند. پیش از این اعتراض‌ها تجمعاتی نیز در سال‌های اخیر با انگیزه‌های مشابه در استان خوزستان برگزار شده است، از جمله در سال 84 و پس از انتشار نامه‌ای که بر اساس محتویات آن ادعا می‌شد حکومت ایران در صدد است ترکیب جمعیتی استان خوزستان را تغییر دهد، اعتراض‌هایی در این استان رخ داد که چند کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. این نامه منسوب به محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران بود، اما آقای ابتهی و مقام‌های دولت خاتمی چنین نامه ای را تکذیب کردند و آن را جعلی خواندند.
اینجا رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی ما. بشنوید که سالهای 1394 و 95 تنها سالهایی در چهار دهه گذشته بودند که تراز تجارت غیر نفتی ایران در آنها مثبت بود و صادرات غیر نفتی از واردات پیشی گرفت، اما این تراز مثبت تجاری چنان شکننده بود که دوام نیاورد و بر اساس آمارهای اولیه و مقدماتی تراز تجارت غیر نفتی ایران در سال گذشته به روال عمده سالهای گذشته منفی شد. البته اگر میعانات گازی و صادرات محصولات پتروشیمی را در همان دو سال طلایی 94 و 95 از فهرست اقلام صادرات غیر نفتی خارج کنیم، در همان دو سال هم باز شکاف بین واردات و صادرات به نفع واردات عمیق تر خواهد شد و تراز تجاری منفی. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
تراز تجارت غیر نفتی ایران در سال 1396 7 میلیارد دلار منفی بوده، یعنی پارسال واردات از صادرات پیشی گرفته بود. البته هنوز گزارش‌های نهایی شده و قطعی آمارهای واردات و صادرات منتشر نشده و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی به این آمارهای اولیه اشاره کرده است.
محاسبات اولیه یا برآورد اولیه برانگیزی این است که ما در سال گذشته چیزی نزدیک به 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتیمون بوده و 54 میلیارد دلار هم واردات کالا داشتیم که خود این برانگیزی این است که ما چیزی نزدیک به 7 میلیارد دلار تراز تجاریمون منفیه.
ارزش واردات 54 میلیارد دلاری سال 96 نسبت به سال 95 رشدی حدوداً 23.5% داشته، حالان که ارزش صادرات غیر نفتی در سال گذشته به 47 میلیارد دلار بالغ شد که فقط 3 میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال 95 بود و رشدی کمتر از 7% را تجربه کرد. آقای خسروتاج دلیل رشد اندک صادرات غیر نفتی را اینگونه توضیح می‌دهد.
بخشی از کاهش رو در اقلام فولادی داشتیم به دلیلی که از ابتدای سال نیاز بازار داخل، صنایع داخلی که نیازمند ورق و محصولات اینچنینی بودن، به هر حال برای تامین بازار داخل اعلام شد که یه مقدار عرضه به بازار داخل رو بیشتر بکنم. یا در بعضی از اقلام پتروشیمی مثل کود اوره، معدنیات گازی و همینطور بعضی از اقلام پتروشیمی و محصولات اینچنینی یه مقدار کاهش بوده. برن بخشی از کاهش به این اقلام محدود برمیگرده.
با این حال کم نیستند اقتصاددانانی که از اساس صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفت پایه را به عنوان صادرات غیر نفتی تلقی نمی‌کنند و معتقدند که اعداد و ارقام مربوط به این محصولات باید از فهرست صادرات غیر نفتی خارج شود که در این صورت شکاف تراز منفی تجارت غیر نفتی ایران عمیق‌تر خواهد شد. نامگذاری سال 1397 به نام سال حمایت از کالاهای داخلی حساسیت‌ها درباره واردات را دست کم در بیان مسئولان رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دوچندان کرده است. اما توضیحاتی که آقای خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ترکیب واردات پارسال ارائه می‌کند، توضیحاتی قابل توجه است.
به چیز نزدیک 57% واردات ما برمیگرده به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بتن مورد نیاز کارخانجات هستش. به چیز نزدیک 15% کالاهای سرمایه ماشین‌آلات هستش و به چیز نزدیک به کمتر از 18% 17.8% هم کالاهای مصرفیه. به چیز نزدیک به 10% سایر کالا هستش که معمولاً در طبقه بندی و اتفاق نظر وجود نداره و در این سه گروه بازی می‌کنه. این ترکیب کلان
با این حساب بیش از 70% از کل واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات می‌شود که مورد نیاز تولید در ایران هستند و بدون واردات این اقلام و موارد در واقع چرخ تولید ایرانی لنگ خواهد زد. می‌توان انتظار داشت که در سال 1397 با اعلام ممنوعیت خرید کالاهای مصرفی خارجی که نمونه ایرانی دارند از سوی دولت میزان واردات این کالاها کمتر شود. اما آیا چنین تصمیمی و چنین محدودیت‌هایی می‌تواند کمک حال اقتصاد ایران باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، چنین اعتقادی ندارد.
در پشت این صحبت عوام فریب دفاع از کالاهای ایرانی و بازی کردن با میهن دوستی ایرانی‌ها یک نکته ضد عوام و ضد مردم وجود داره. ببینید، کسی که کالایی می‌خره این باید مرغوب‌ترین کالا باشه به ارزان‌ترین بها. خب حالا چرا باید به اسم اینکه ایرانیه ایرانی باید یک کالایی بخره که بهترین مشخصات رو نداره؟ خب این خطرش زیاده. به جای شعار کالای ایرانی بخرید، این است که کالای ایرانی رو بتوانید به جهان بفروشید. اگر اون باشه یعنی ما به بهترین سطح اقتصادی رسیدیم و اون وقت نه تنها ایرانی کالای ایرانی میخره چون به بهترین قیمته و به بهترین کیفیته، بلکه جهانیان هم میخرن.
آنطور که مشتبه خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، میانگین تعرفه وارداتی مؤثر در سال گذشته کمتر از 12% بوده. اگر دولت بخواهد به بهانه حمایت از تولید کالاهای داخلی این تعرفه ها را افزایش دهد، آیا مشکل تولید در ایران حل می شود و فضای کسب و کار به نفع تولید کننده ایرانی تغییر خواهد کرد؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، از عوامل دیگری برای بهبود فضای کسب و کار در ایران سخن میگوید.
بجز تنش‌های داخلی و همچنین تنش‌های بیرونی که وجود داره، نظام بانکی در ایران یه نظامیه که چندان پیشرفته نیست. بجز این مسئله تکنولوژی داریم و اینکه اساساً دانشگاه‌های ایران یک دانشگاه‌هایی نیستن که بتونن در خدمت صنایع روزامد عمل بکنن.
به گفته احمد علوی، ساختار بازرگانی خارجی ایران از پس تحمل تحریم‌ها و محدودیت‌های سال‌های اخیر به ساختاری غیر عادی و دور از منطقه اقتصادی سوق پیدا کرده است.
بازرگانی خارجی ایران در دوره تحریم‌ها بیشتر شکل منطقه‌ای به خودش گرفت و از مزیت ارتباط مستقیم با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محروم شده بود. همچنین علی‌رغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، صادرات غیرنفتی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق نبوده. به یک معنا میتوان گفت که اقتصاد ایران به طور کلی و دستگاه بازرگانی خارجی اون به طور خاص در سال‌های اخیر در چارچوب تحریم و فشارهای بین‌المللی سازماندهی شده و بخش دولتی و خصوصی ایران انعطاف و آمادگی لازم رو نداره که در کوتاه مدت و به سرعت خودش رو با الزامات تازه وفق بده.
باید منتظر ماند تا آمارهای جزئی و نهایی شده ی تجارت خارجی ایران منتشر شود تا بتوان تحلیل جامع‌تری از وضعیت بازرگانی خارجی در سال گذشته ارائه کرد. اما باید توجه داشت مهمتر از رقم واردات یا کسری یا مازاد تجارت خارجی، ترکیب سبد واردات و صادرات است. در غیر این صورت افزایش واردات یا پیشی گرفتن آن از صادرات به خودی خود نه خوب است نه بد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمبود بارش در سال گذشته سالی کم آب رو برای ایران رقم زده، به طوری که از همین ابتدای سال برخی مسئولان از شیوع برخی بیماری ها به دنبال کم آبی هشدار دادن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
خشکسالی و کم آبی پیش بینی مسئولان کشور برای سال جاری است. ذخیره آب پشت سدها کم است، بارندگی ها نسبت به سال گذشته کاهش داشتند و بخشی از زمین های کشاورزی از کشت و زرع امسال بی نصیب ماندند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه در گزارشی از کاهش 27% ذخیره آب سدهای کشور خبر داده و با اشاره به افت دائمی بارش در یک دهه گذشته نوشت که سرانه آب کشور حالا به اعتقاد برخی مسئولان کشور سرانه‌ای بحرانی محسوب می‌شود. از جمله به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، نسبت به سال گذشته میزان بارندگی 29% کاهش و ذخایر 200 کرج و طالقان در این استان هم 6% کم شده است. از آنجا که حدود 70% آب شیرین برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شود، خشکسالی شاید بیش از هر بخش دیگری موجب رکود در عرصه کشاورزی می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، شیوه های کنونی آبیاری در حوزه کشاورزی ایران را نامناسب می داند.
متاسفانه بیش از 8 سال هست که ما دچار کم آبی هستیم. ما به طور متوسط حدود 250 میلیمتر باران در سال دریافت میکنیم که این 1/3 معدل جهانی است. یعنی در جهان به طور متوسط 850 میلیمتر باران میگیرن، ما کمتر از 1/3 دریافت میکنیم و تازه در حدود 8 سال گذشته دوچار خشکسالی هم بودیم که در اثر عوامل جوی و گرم شدن زمین و این حرفا هست. طبق تحقیقات ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره، بنابراین اگر بخوایم صرفه جویی کنیم در این بخش باید باشه، چون صنعت 5% و آب شرب هم 2-3% بیشتر مصرف نمی کنن. ولی با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده، به این صورت که ما آب رو وارد کرج می کنیم، آبیاری کرتی و یا غرقابی. کرج رو پر از آب می کنیم، مقدار زیادش تبخیر می شه، مقداری میره پایین، در حالی که امروز جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهرپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری چرتی به دست میاد. ما تا وقتی که از این سیستم های مدرن آبیاری استفاده نکردیم، آش همان است و کاسه همان.
در حالی که پراکندگی بارش در مناطق مختلف ایران در سال گذشته متفاوت بوده، استان سیستان و بلوچستان به گفته رئیس اداره کل هواشناسی این استان کم بارشترین استان کشور بوده و همین باعث شده که هزاران هکتار از اراضی منطقه سیستان زیر کشت نروند. احمد علی کیخا نماینده زابل در مجلس در اولین هفته فروردین ماه از کاهش 98% بارش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نسبت به ادامه کار کشاورزی در منطقه سیستان هشدار داد. به گفته نماینده زابل، حدود 1/5 از اراضی قابل کشت این استان در جنوب شرقی ایران امسال زیر کشت نرفتند. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن از تأثیر خشکسالی بر تحولات سیستان و بلوچستان به چند نکته اشاره می کند.
به طور خلاصه میتونم بگم دو عنصر عمده وجود داره در این رابطه. اول اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای مثل چابهار، ایرانشهر، زاهدان که به یک موزل عمده تبدیل شده، و دوم واقعا نابودی کشاورزی که ناچار شدن بخشی از کشاورزان حداقل به قاچاق کالا از مرز رو بیاورند که این هم برای اونها خطرناک است و ما معمولا هر دو هفته میشنویم که یک نفر از این افرادی که به قاچاق رو آوردن توسط نیروهای انتظامی کشته میشن. مسئله سوم هم متاسفانه عدم مدیریت سیلابها و سدهایی هست که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. و نکته آخر هم واقعا حتی در شهری مثل چابهار که نگین توسعه شرق کشور هست، ما میبینیم که یک آب شیرین کن وجود داره که کفاف آب شیرین مردم چابهار و کنارک نمیکنه، اما در این حال باز در اونجا هم تبعیض وجود داره. یعنی در چابهار برای هر نفر 0.1 متر مکعب آب سهم بندی شده، در صورتی که در منطقه آزاد که غیر بومی ها و مامورین و کارمندان دولت هستند تقریبا نزدیک به 1 متر مکعب برای هر نفر است. همه اینها رو که کنار هم جمع بکنیم میبینیم که این موزل آب در دراز مدت برای بلوچستان به یک بحران واقعا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد، کما اینکه در سالهای اخیر آغاز شده است.
همزمان با هشدارها درباره خشکسالی امسال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ایرج نظری نسبت به شیوع بیماری‌های از جمله وبا و هپاتیت آ در اثر کم آبی در استان خوزستان خبر داده است.
و ما بشنوید که دفتر جشنواره بین المللی سینمایی کن در فرانسه امروز رسما اعلام کرد که این جشنواره ماه آینده با نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، به نام همه خبر دارند آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلم تازه اصغر فرهادی با نام همه خبر دارند که به زبان اسپانیایی ساخته شده، روز 18 اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن به نمایش در میاد. بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه همکنون در استودیوست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتری در این باره قرار بده. بابک به استودیو خوش آمدین و بفرمایید.
ممنون. از دیروز بعد از ظهر نشریه معتبر ورایتی و برخی منابع سینمایی خبری دیگر گزارش‌هایی منتشر می‌کردن مبنی بر این که جشنواره فیلم کن امسال ساخته آخر آقای فرهادی رو که در اسپانیا و با عوامل اسپانیایی ساخته شده رو به عنوان فیلم افتتاحیه‌اش انتخاب کرده. این خبر امروز صبح رسما از سوی جشنواره فیلم کن تایید شد و مشخص شد که آقای فرهادی به عنوان اولین فیلمساز ایرانی ساخته تازه‌اش جشنواره معتبر فیلم کن که از اون به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده میشه رو افتتاح خواهد کرد و علاوه بر اون تایید کرد جشنواره فیلم کن که فیلم آخر آقای فرهادی که حالا شما همه خبر دارند عنوان کردین، در برخی منابع هم به عنوان همه میدانند ترجمه شده نام این فیلم، در بخش مسابقه جشنواره کن هم حاضر خواهد بود. در 10 سال اخیر تنها یک فیلم بوده غیر از فیلم همه میدانند که علاوه بر این که در بخش افتتاحیه حضور داشته، به عنوان فیلم افتتاحیه در بخش مسابقه هم حاضر بوده. در سال 2012 فیلم قلمرو طول ماه برای وس اندرسون فیلمساز شناخته شده آمریکایی تنها فیلمی بود که در یک دهه اخیر که به عنوان افتتاحیه نمایش داده شد و در بخش مسابقه هم حاضر بود. و به این ترتیب آقای فرهادی در همین جا که هنوز جشنواره فیلمای دیگه اعلام نشده و تازه داره راه خودش آغاز می‌کنه، تونسته به یک امتیاز مهمی برسه و از این نظر ممکنه که شانس داشته باشه برای دریافت نخل طلا که یکی از جوایز مهم سینمایی دنیا سالیانه دنیا و در کارنامه افتخارات آقای فرهادی هم اتفاقا غایبه و تا حالا نتونسته بگیره این جایزه رو. درباره فیلم هم میتونیم اشاره بکنیم که آقای فرهادی ابتدا این فیلم رو با شرکت پدرو آلمودوار فیلمساز شناخته شده اسپانیایی شروع کرد کار ساختش، از سال گذشته با سه بازیگر خیلی شناخته شده اسپانیایی زبان، خانم پنلوپه کروز، ریکاردو داردین و خاویر باردم، اما در میانه کار آقای آلمودوار به عنوان تهیه کننده شرکتش از تولید فیلم کنار کشید و خود آقای فرهادی همراه کمپانی ممنتو فیلمز تهیه فیلم رو به عهده گرفت و حالا میبینیم که در جشنواره کن هم نمایش داده میشه.
سپاسگزارم با بابک غفوری‌آذر تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه همراه بودیم در مورد فیلم همه میدانند یا همه خبر دارند و به همون جزئیات بیشتری ارائه کرد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که پایان بخش مجله شامگاهی خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بحث درباره ولایت فقیه از گفتمان‌های غایب در فضای عمومی و رسانه‌ای و آکادمیک ایران است. رسانه‌ها حق انتقاد و به پرسش گرفتن آن را ندارند و هیچ محتوای رسمی در این باره جز در مدح و ستایش ولایت فقیه منتشر نمی‌شود. اینکه اصل ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد با تحقق دموکراسی در تناسب است، اینکه ولایت فقیه چقدر پایگاه و پشتوانه انتخاب مرد می دارد و اینکه اداره همه امور جامعه توسط فقیه تا چقدر پاسخگوی نیازهای جامعه تحول‌خواه ایرانی است، همه اینها پرسش‌هایی است که تابو بودن بحث درباره ولایت فقیه امکان طرح و بررسی آن را از جامعه ایرانی گرفته. در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی معاصر و حجت الاسلام محمد علی الهی امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی میشیگان درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای هدایتی، برنامه رو با شما آغاز می‌کنیم. ولایت فقیه نظریه‌ای است که جمهوری اسلامی در ایران بر اساس اون پایه‌گذاری شده. پرسش اینجاست که چرا رهبری سیاسی یک جامعه رو باید یک فقیه به عهده بگیره؟ اجتهاد در فقه بر فرض هم که محقق شده باشد، اساساً چه ربطی به اداره سیاسی جامعه داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در واقع موضوع ولایت فقیه یک موضوع پر مناقشه هست که وقتی ما تاریخ اندیشه سیاسی رو کنکاش میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که حتی در دنیای مسیحیت از اون یاد شده، پر مناقشه بوده و تحت عنوان تئوکراسی از اون یا حکومت بگیم روحانیون یا یزدان سالاری، یعنی به این تعابیر مطرح بوده در نوشته ها و گفته ها و تاریخ اندیشه سیاسی. این نیست که اتفاق نظر باشه روی ولایت فقیه و به خصوص روی ولایت مطلقه فقیه که قدرت حاکمیت، سلطه‌گری و پادشاهی داشته باشه. در واقع میتونیم بگیم اصل عبارت و واژه ولایت مطلقه فقیه در تاریخ شیعه به شکل خیلی کلاسیک ما میبینیم توسط آقای خمینی در سال 66 مطرح شد، در اون نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای می‌نویسه. به طور کلی بین علما و فقهای تراز اول شیعه یک نزاع فکری وجود داره روی مسئله ولایت فقیه. اولا ولایت فقیه منشأش کجاست، از کجا به دست میاد، چه منبعی اون رو تایید می‌کنه؟ در واقع استنباط هست، هیچ صراحتی ما نداریم. ما میگیم سلمنا ولایت فقیه رو قبول داریم، اون چی که اکثر فقها روش اتفاق نظر دارند. خلاصه کنم حرفم رو در این قسمت، اکثر فقها روش نظر دارند این که در باره فتوا دادن حلال و حرام و مسائل و احکام نماز و روزه و واجبات اینها اختیار فتوا داده شده به فقیه و همچنین مسئله قضاوت.
پس خلاصه صحبت شما این است که اگر بحث فتوا و حلال و حرام و قضاوت در میان باشه، فقیه میتونه ولایت داشته باشه و در غیر از اون رو که شامل اداره سیاسی جامعه هم میشه، از نظرتون چنین جایگاهی رو معتبر و تصریح شده نمیدونید. آقای الهی نظر شما چیست؟
خب وقتی به ایده ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه نگاه میکنید، ضمن اینکه موافق و مخالف داشته و داره، ولی از نظر خود من به عنوان یه شخص عادی فکر میکنم که خیلی خوب، اگر ما در ایران و یا در هر جای جهان یه انسانی با همه این مواصفات داشته باشیم، بهتره که در واقع رهبریت یه جامعه رو به دست بگیره، یا ما حتما باید مثلا یه نفر مثل آقای ترامپ یا نتانیاهو، یا آیا فقیه بودن یک معیار هست برای محرومیت یک انسان از رهبری و زمام امور؟ مشکل کار در کجا؟ اگر مشکل در نظریه هست، خب قابل بحثه، میشه یک دیالوگ، یک گفتمان متخصصانه و عالمانه برای بعضی از اصلاحات، مثل اینکه خود قانون اساسی در امریکا شما نگاه میکنید که از 1789 میلادی که این قانون در حدود 230 سال قبل تدوین شده، تا همین چند سال قبل، تا 2013 که آخرین متممها بود، در کنگره امریکا دقیقا یه چیزی بیشتر از 11,000 متمم جدید برای قانون اساسی امریکا در کنگره امریکا تنظیم شد، که البته بعد از بحث‌های زیاد بین کنگره و مجلس سنا 27 متمم به قانون اساسی امریکا اضافه شده. در قانون اساسی ایران هم شما ملاحظه کردید که یک دهه بعد از انقلاب یک بازنگری شد در قانون اساسی، و هیچ اشکالی نداره که این بازنگری باز ادامه پیدا بکنه، متمم ها نوشته بشه، در وظایف ولایت فقیه اصلاحاتی بشه، کم بشه، زیاد بشه. خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در واقع این امکان رو داده.
آقای الهی گفتید که یک فقیه به دلیل فقیه بودنش چرا نباید بتونه که اداره امور جامعه رو به عهده بگیره. فکر میکنم این پرسشی است که گروهی از آن سو اون رو مطرح میکنن، که چرا رهبری یک جامعه باید در انحصار فقها باشه و غیر فقها نتونن که فرصت برابر برای انتخاب شدن در این حوزه داشته باشن.
در حال این یک عکس العملی بود، مسئله انقلاب اسلامی و این جنبش عظیم ملی اجتماعی و قضیه ولایت فقیه عکس العملی بود به 2500 سال پادشاهی مطلقه و سلطنت مطلقه و تمام مواردی که آمد که فقیه باشه، عادل باشه، متقی باشه، آگاه باشه، شجاع باشه، مدیر و مدبر باشه، برای این بود که اتفاق استبداد تکرار نشه.
آقای هدایتی شما پاسخی دارید؟
ببینید، ما بحث نظریمون اینه که اصلا ولایت فقیه چه جایگاهی داره در فقه شیعه، که این رو علما بسیار بحث کردن دربارش از همون قرن 4 و 5 که مرحوم شیخ طوسی بوده نظر داشته در این باره، تا علمای متأخر، علمای زمان خودمون. خب الان ما میبینیم که خب یک فقیه تمام عیاری که بیشترین مقلد رو در بین جهان شیعه داره، مثل آیت الله سیستانی، در عراق نشسته و هیچ حکومتی هم نداره و ولایت مطلقه فقیه رو به هیچ وجه قبول نداره، حکومت فقیه رو به هیچ وجه قبول نداره. مثلا حدود 150 سال قبل شیخ انصاری هست که از این علمای 100 سال گذشته ما، همه اینها در واقع وامدار و شاگرد شیخ انصاری هستند. ایشون به شدت مخالف ولایت مطلقه فقیه. ایشون درباره قانون اساسی صحبت کردن. خب اولا قانون اساسی رو ایشون گفتن که بازنگری باید بشه، مثلا شده یک بار. چطور در 10 ساله اول قبل از فوت آقای خمینی، 4 اردیبهشت، یعنی حدود 40 روز قبل از فوت آقای خمینی، میبینیم ایشون دستور داده شده، یعنی از قول ایشون گفته شده، حالا نوشته هنوز دستخطی بنده ندیدم، ممکنم هست وجود داشته باشه، که ایشون هیئت بازنگری قانون اساسی رو تعیین میکنن و بعد محدوده مسائل مختلف از زیر نظر رو مشخص میکنن. یعنی در واقع اون بحران کسالت جسمی که اصلا ممکنه موقع آقای خمینی اصلا در کما بوده، ما نمیدونیم در چه شرایطی بوده که حالا این اعضا رو تعیین میکنه. و در نهم اردیبهشت جالب 5 روز بعد به آقای مشکینی، ایشون که رئیس خبرگان هست، دستور میده و میگه که شرط مرجعیت نیاز نیست برای رهبری. اگر در دهه اول نیاز هست این بازنگری، چرا 3 دهه گذشته از این بازنگری هیچ نوع بازنگری وجود نداره، نداشته و هیچ کس حتی جرأت نمیکنه این رو مطرح بکنه که بیاید بازنگری کنید، درباره‌اش صحبت کنید. هزاران نفر الان در ایران انتقاد دارن، شکایت دارن از شخص رهبر، به کجا مراجعه بکنن؟ این قانون یک قانون مهملیه. صحبت آقای خمینی که به اصطلاح دیگه این هم صحبت هم صداش هم تصویرش هست، ایشون میگه به چه عنوان پدران ما حق داشتن که برای ما تعیین تکلیف بکنن و گیریم محمد رضا شاه خوب، گیریم آدم بسیار عالی، الان ملت میگن نمیخوان. خیلی خوب، بسیار عالی، بابا همین حرف آقای خمینی رو الان بیاید تطبیق بدیم.
از طرفی آقای الهی، حالا ممکنه بخواید پاسخ کوتاهی با آقای هدایتی بدید، اما خود شما از جمله گفتید که ولایت فقیه واکنشی بوده به هزاران سال پادشاهی در ایران، که خب شما به نظرتون سیستم مناسبی برای اداره جامعه نیست. کسانی ممکن است بپرسند که چه فرقی است میان ولایت فقیه و پادشاهی؟ هر دو مطلق به نظر میرسند و در هر دو یک فرد در رأس همه امور قرار میگیره و شما بهتر از من میدونید که اساساً از نظر لغوی هم واژه ولایت یادآور سلطه است.
صحبت هایی که آقای هدایتی میکنن که خیلی خوب، الان ما خودمون تصمیم بگیریم آیا ما درباره یک انقلاب جدید صحبت میکنیم یا درباره اصلاح امور و اصلاح ایده ها یا اصلاح اعمال صحبت میکنیم. من از کسی دفاع نکردم، نه از رهبری و نه از سیاست ها. صحبت من اصول هست. شما نگاه بکنید، خودمون الان در امریکا داریم زندگی میکنیم دیگه، آقای هدایتی هم شما در کالیفرنیا، بنده در میشیگان، و قانون اساسی امریکا گفته میشه یکی از بهترین قوانین اساسی دنیا، علی رغم تمام اون متمم هایی که من عرض کردم اضافه شده، آیا واقعا الان کارها و حکومت و دولت بی اشکال هست در اینجا؟ یعنی الان شما به آقای ترامپ نگاه میکنید که مجری این قانون اساسیه و شما این هرج و مرج سیاسی از خود کاخ سفید گرفته در سطح جامعه، در سطح جهان، بنابراین شما دنبال یه حکومت پرفکت هستید آقای هدایتی، که واقعا بدون اشکال، که اون اصلا در دنیا وجود نداره. ما نمیخواییم حالا مقایسه بکنیم بین ایران و امریکا. بله، یه سری نظریاتی هست و همهش مطالبی هم که شما فرمودید در داخل ایران مطرحه، در رسانه ها مطرحه، موافق هست، مخالف هست، و ایراداتی هست و اونم ایرادات رو مطرح کردن، چه به سیاست های رهبری و چه به تحولات سیاسی چندین دهه گذشته.
اما آقای الهی، من اجازه بدین رو یادآوری بکنم، البته اینطور که به هیچ وجه نیست، در ایران در رسانه ها بحث ولایت فقیه تابوست و حتی اجازه طرح کوچک در این پرسشی درباره ولایت فقیه هم وجود نداره.
بله، ولی نگاه کنید مطرح میشه. ما شما یادتون از زمان خود آیت الله رفسنجانی که حتی ایشون مسئله تغییرات در قانون اساسی و مسئله شورایی بودن مسئله ولایت فقیه و مطالبی که دکتر روحانی رئیس جمهور مطرح کردند، من نمیخوام بگم آزادی مطلق هست در اونجا، در هیچ جا وجود نداره. بنده هم خودم یه ایراداتی داشته و دارم. مگر شما نامه اخیر آیت الله کروبی رو یا مثلا صحبتهای مرحوم رفسنجانی، صحبتهای مهندس موسوی، یعنی خیلی از آقای خاتمی، آقای دکتر خاتمی و دیگران، یعنی این مسائل مطرح شده و البته من قبول دارم که ظلم هایی هم شده، بی انصافی هایی هم شده، بی محبتی هایی هم شده.
اجازه بدید به بحث ولایت فقیه برگردیم، چون ما نمیخوایم رفتار سیاسی حکومت در ایران رو بررسی بکنیم. شاید آقای هدایتی بخوان پاسخ بدن اصلا ویژگی هایی که شما برمی‌شمارید که در قانون اساسی اومده، تقوا، عدالت، اینها در یک فقیه چگونه باید احراز بشه آقای هدایتی؟ آیا فرایندی هست که مردم در انتخاب اون نقش دارند؟
بله دقیقا همینطوره، مردم هیچ نقشی ندارن. مرجع رسیدگی به این که این آیا رهبر فاقد این شرایط هست یا واجد شرایط هست، این رو به عهده خبرگان گذاشتن، شورای خبرگان گذاشتن، مجلس خبرگانی که اینها خودشون از فیلتر شورای نگهبان گذر کردن. شورای نگهبان که منصوب رهبر هستن و همه اینها خودشون غیر مستقیم مزبگیر و در واقع کارمند رهبر هستن، اینها قراره عملکرد رهبر رو نقد کنن. شما ببینید در این 30 سال گذشته سالی یک بار اینا جمع میشن، میرن پیش رهبر، میگن به به بهترین رهبری که ممکن از روی کره زمین وجود داشته باشد شخص شمایی، و تمجید میکنن برمیگردن، هیچ نقدی نشده. ببینید شما 2/3 بودجه کشور در اختیار رهبر هست، 1/3 در اختیار رئیس جمهور هست، ولی 2/3 بودجه در اختیار رهبر و بیش از 100 نهاد رهبر و نهاد تحت نظر رهبر و زیر مجموعه رهبر هستن که از جمله خود سپاه هستن. اینا هیچ کدوم به هیچ کس پاسخگو نیستن. خود آقای رهبر چند روز گذشته میگه نگفتن ما در عدالت پیشرفتی نداشتیم، از درگاه خدا و ملت عذرخواهی میکنیم. یعنی 30 سال ایشون در اوج قدرت و شخص اول مملکت هستند و قدرت داشتند و غیر عادلانه عمل کردن و نتونستن عدالت رو کنترل کنن، پس معلوم میشه صلاحیت ندارن ایشون. چرا شورای خبرگان الان مجلس خبرگان نمیاد ایشون رو استیضاح بکنه، بگه شما ای که 30 سال حکومت کردی و از درگاه خدا به خاطر عدالت عذرخواهی میکنی و مردم فاقد صلاحیت بودی، کفایت سیاسی نداشتی، باید کنار بری، یه کسی دیگه بیاد، شورای رهبری بیاد. بر مبنای استناد کلام آقای خمینی مردم هرچی تشخیص دادن، مردم انقلاب جدید میخوان، انقلاب جدید، مردم اصلاحات میخوان، اصلاحات. شما در صحبت اسامی آوردید، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای کرمی، خب همه اینا که انتقاد کردن در حصرن، ممنوع تصویر هستن. جناب الهی مثال آوردن از حکومت امریکا و ترامپ و فلان این حرفا. جناب الهی ما صحبت از حکومت، یک حکومت دینی داریم میکنیم، حکومتی که به نام خدا قضاوت میکنه، به نام خدا مفسدون فی الارض حکم میکنه، اعدام میکنه، به نام محارب با خدا، کسی که با این حکومت مخالفت کنه محارب با خداست. آقای ترامپ به نام دین حکومت نمیکنه. در روز روشن 15 اسفند ساعت 10:15 اتومبیل یه مرجع تقلید آیت الله عظمی شیرازی رو در خیابون چهارمردون قم محاصره میکنن، محاصره مسلحانه، 3 اتومبیل، پسر ایشون رو میکشن، امامشو به زمین میندازن مقابل مرجع تقلید، به خود مرجع تقلید توهین میکنن. این روز روشن قبل از عیده، 15 روز قبل از عید، و آقای خامنه‌ای میاد در مثلا کنار امام رضا اونجا سخنرانی میکنه که اینجا حق آزادی بیان هست، هر که بگه حق آزادی بیان نیست دروغ میگه.
خب اشاره شما آقای هدایتی به اینکه حکومت در ایران به نام دین داره اعمال میشه، این پرسش رو به وجود میاره برای من هم که از آقای الهی میپرسم. آقای الهی، اگرچه که اساسا گروهی هم از فقها با حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم مخالف هستند، اما عده‌ای هم ولایت فقیه رو با پیشینه اعتقادی مردم مسلمان، اعتقاد اونها به امامان مرتبط میدونند. شما هران از این دیدگاه فکر میکنم که دفاع بکنید.
من اتفاقا میخوام همین رو عرض بکنم. شما 1001 ایراد به آقای خامنه‌ای میگیرید و بعضی از ایراداتونم ممکنه وارد باشه، ولی من ندیدم شما یک ایراد از خود آقای شیرازی و فتواهای ایشون، حالا مستحب دونستن غمزنی و فوش به خلفا و این واقعا بدبختی هایی که به خاطر اینجور فتواها برای عالم تشیع و عالم اسلام و تفرقه شیعه و سنی و این همه مصیبت ها. خب حالا راجع به مسئله اختیارات فقیه، خود آقای آیت الله شیرازی اگر ایشون در واقع اختیارات دارن که حداقل ولایت فقیه مقیده رو که شما برایشون قائلید و خودشون هم برایشون قائلن، یعنی اخذ وجوهات شرعیه، من فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای، حالا درست دسترسی به امکانات مالی کشوری دارن، ولی فکر نمی کنم به اندازه آیت الله شیرازی اون همه خمس و در واقع وجوهات شرعیه به دستشون بره. شما هیچ وقت سوال کردید که واقعا با این همه امکانات دستگاه آیت الله شیرازی چه خدمتی به جامعه ایران، این همه فقرا هست؟ خب در واقع اگر ما به جمهوری اسلامی و رهبری اون ایراد میگیریم، خب اینم یه نمونه شه دیگه. ولی حالا تمام مشکل شما و مشکل دنیا شده ولایت فقیه، یعنی هیچ مشکلی در هیچ جای دنیا دیگه وجود نداره، همه کشورها بهشت برین هستن و فقط ایران شده جهنم و مر. خب شما همین ایرادات رو ممکنه با آیت الله شیرازی هم بگیره. آقا چطور شما میگن؟
ببینید یک نتیجه اول برسیم. ایشون قانون اساسی میگه این قانون اساسی ناکارآمد، ناقص و غیر قابل اجرا هست. به نظر بنده این قانون اساسی موجود ایران پشیز ارزش نداره. خود این قانون اساسی توسط شخص رهبر اجرا نشده. مرتب ایشون باز مقایسه میکنن با حکومت ایران. ما داریم درباره مسئله ولایت فقیه صحبت میکنیم، نه درباره حکومت کفار که مقایسه کنیم که اینها رو. شما میگید این همه تهاجم همه مشکلات ولایت فقیه بوده. بله، تمام مشکلات به خاطر ولایت مطلقه فقیهی است که ساخته و پرداخته و بدعت این هست. اگر میگید شما دو نظر وجود داشته در تاریخ، بله دو نظر وجود داشته، ولی یک نظر 5%، 1% 95%. ما ولایت مطلقه فقیهی رو فقط تنها کسی که میتونن انگوش روش بذارن حاکمان ایران مرحوم ملا احمد نراقی هست که ولایت مطلقه فقیه رو به نوعی قبول داره. تازه ایشون حتی حرف داره و ایشون میگه مشروط بر این که اساساً مشروط بر این که این فقیه عادل باشه، نه این که بیاد بگه اولین نماینده خدا روی کره زمین هست. یا آقای خمینی که ولایت مطلق هم و ولایت رسول الله هست. آقای رسول اللهی که علم غیب دارد و معصوم هست چگونه ممکنه با یک نفری که سر تا پا خطاست بعد 30 سال میاد میگه من عذرخواهی میکنم ولایتش یکسان باشه؟ در حالی که ما در اینجا در خود مصداق ولایت فقیه هم سخن داریم بر مبنای نامه آقای خمینی که در تاریخ 16 دی 66 آقای خمینی مینویسه برای آقای خامنه ای و اولش میگه جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای. یعنی ایشون مجتهد نیست. یک کلمه بحث همزنی و شیعه و سنی رو خانم هیدری شدیدتر آقای وحید خراسانی آیت الله عظما الان در قم هستن مراجعه کنید.
خارج از بحث ما آقای هدایتی عذر میخوام.
در یک کلمه بله، به سمت استبداد دینی رفته. آقای خامنه‌ای بنده الان به عنوان یک مستبد میدونم، نه تنها این که فقط عدالت رو نتونسته اجرا بکنه، در زندانهاش پر نویسنده هست، در زندانهاش پر از کسانی هست که اعتراض به حکومت کردن و اینها رو به نام دین سرکوب کردن، منکوب کردن. حکومتی که بر مبنای داده، بر مبنای دروغه، بر مبنای خود بازی و خوده هست. ولایت مطلقه فقیهی که در ایران حاکمیت هست مسئول تمام این جرم ها و جنایت ها و ظلم ها و فساد ها و اعتیاد ها و ناعدالتی هاست.
من متاسفانه به روش آقای هدایتی رو که سر تا سر توهین و در واقع بی انصافی هست نگاه کنید. ایشون گفتن این قانون اساسی پشیزی ارزش نداره. من فکر میکنم این کمال اهانت به ارواح بزرگانی است که هزاران ساعت وقت خودشون رو صرف کردن و این قانون رو نوشتن. حالا اگه شما فقط با چند تا بند قانون مثلا ولایت فقیهش هم ایراد دارید، ولی این قانون 177 اصل داره. یه مقدار انصاف نشون بدید. بی‌عدالتی و ظلم و همه اینا چون ولایت فقیه به اسم دینه. حالا شما میخواید بگید که حالا جاهای دیگه اگر ظلم و بی‌عدالتی و فساد و جنایت هست چون به اسم دین نیست پس دیگه اوکی هست. در مورد سوال شما که اشاره کردی راجع به انتخابات، خب الان در ایران نسبت به تمام کشورهای منطقه انتخابات زیادی میشه. خود ولایت فقیه هم اگر شما از نظر مکانیزم قانون اساسی نگاه بکنید باز با رأی مردم باید باشه، یعنی یا رأی عمومی مثل اتفاقی که در مورد آیت الله خمینی اتفاق افتاد و یا انتخاب غیر مستقیم از طریق مجلس خبرگان. حالا اگر شما یه ایراداتی دارید به مسئله خبرگان یا به یه سری عمل کرده ها، یعنی یه سری ایرادات قابل انکار نیست، ولی ما بایستی که با احترام صحبت بکنیم.
آقای هدایتی، با من آخرین پرسش از شما، فکر میکنید دیدگاه شما درباره ولایت فقیه و نقدی که دارید درباره ولایت فقیه چقدر در ایران پایگاه اجتماعی داره؟
عرضم به حضور شما، بنده هر چی بگم متهم میشم به نقض، به اصطلاح بی انصافی، و شاید متهم بشم به چی؟ چطور اول انقلاب گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه؟ یک رفراندوم الان تشکیل بدن حکومت دینی آری یا نه، هرچه مردم خواستن همون رو اجرا بکنن. اصلا چرا امام زمان تا الان نیمده؟ چون مردم نمیخوان. ما جنس سر خودمون کلا بذاریم که مردم نمیخوان. جامعه هنوز قابلیت این نداره که قانون الهی درش اجرا بشه، قانون خدایی درش اجرا بشه، و ما میخوایم با زور و تفنگ این قانون رو اجرا بکنیم، حرفی که مرحوم آیت الله عظما بروجردی زدن.
در نهایت آقای الهی، از شما هم در پایان برنامه میپرسم که پایگاه اجتماعی ولایت فقیه رو در جامعه ایران چطور میبینید؟ پرسش اینجاست که این نهاد 40 ساله که پیشینه و پایگاه اجتماعی هم به حال از گذشته در ایران نداشته، با تحولات جامعه ایران و در سالهای پیش رو به نظرتون آیا همچنان دوام خواهد آورد؟
من فکر میکنم اگر به مردم، به متن قانون اساسی و به اندیشه بنیانگذاران جمهوری اسلامی نگاه بکنن، یعنی با همون دیدگاه اگر نگاه بکنن، اصل ولایت فقیه رو به عنوان یک نظریه باز طرفداران زیادی خواهد داشت و اکثریت مردم بازم با اون نظریه خواهند بود. منتها اگر ما در واقع به اعمال و رفتاری که در واقع مشاهده شده مراجعه بکنیم، خب مردم یه عده ناراحتی ها رو دارن و این دوتا مسئله رو باید از هم تفکیک بکنیم. یعنی مردم از دست دین و مذهب و در واقع قانون اساسی نیست که ناراحتن، ناراحتیشون اینه که قانون اساسی درست اجرا نشده. مشکل اینه.
سپاسگزارم از اینکه در بحث این هفته تابو شرکت کردین. حجت الاسلام الهی و حجت الاسلام هدایتی.